ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله که هر کجا هستید سلامت باشید، عزاداری هاتون مورد مقبول درگاه حضرت حق و آقای امام زمان قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با برنامه عصر انتظار در این عصر جمعه به صورت زنده و مستقیم، و قرار هست که انشالله در این برنامه هم یکی از موضوعات مهم بحث انتظار رو انشالله خدمت شما عزیزان ارائه کنیم و در موردش صحبت کنیم. کارشناس عزیز برنامه، مهمان عزیز برنامه اینجا حضور دارن، حجت الاسلام و المسلمین استاد نائینی. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هست.
خیلی ممنونم. عرض سلام خدمتون که این روزها خب بیننده‌های ما هم در جریان هستن، به هر صورت حال و هوای جهان تشیع نه فقط ایران عزیز ما، حال و هوای بدرقه از امام شهید و آقای شهید ماست که حقیقتاً حس و حال عجیب و جدید و خاصی رو در واقع داریم تجربه می‌کنیم. خیلی ها تو این روزهای ماه در واقع محرم یک نقاط مشترکی دارن پیدا میکنن ما بین واقعه عاشورا و جنگی که اتفاق افتاد و شهادت امام و رهبر ما که اتفاق افتاد و خیلی از مردم عزیز ما که اتفاق افتاد، و عرض کردم تجربه بسیار جدید خاص در این ناراحتی و تحمل در واقع و قصه و غم، یه خشم عجیبی هم ایجاد شده برای این مردم. و خودم احساس میکنم که خیلی از افرادی که داریم میبینیم در جامعه، نگاهشون به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم داره تغییر میکنه و قوی تر میشه. یعنی اتفاقاتی که ناراحت کننده است، باعث در واقع غم و مصیبت بوده، در عمل باعث شده که این ارتباط حالا معنوی، ارتباط فکری و ذهنی مردم با آقای امام زمان خیلی قوی تر بشه. من خیلی دوست دارم که امشب از این فرصت استفاده بکنیم، با توجه به این که حالا در ماه محرم هستیم، یه اشاراتی بشود به ویژگی های یاران آقای امام حسین علیه السلام، شهدای دشت کربلا که حقیقتا خیلی مهم هست، و بعد حالا قیاس بکنیم با آنچه که نیاز یاران آقای امام زمان داشته باشن، ویژگی هایی که داشته باشن، این موضوع مطرح بشه و با هنر خودتون گریزی هم بزنید به وقایع روزی که این روزها تجربه کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام بود و این روز برجسته بود، برجسته تر شد، به جهت اینکه نواده ای از امام سجاد علیه السلام، رهبر شهید ما که نسبشون به امام سجاد ارواحنا فداه میرسه، در شب شهادت امام سجاد علیه السلام کنار مقتدا و آقا و محبوب خودشون علی ابن موسی رضا علیه السلام آرام گرفتن. من دیشب که واقعش نگاه میکردم این مراسم تشییع و خاکسپاری حضرت آقا رو و بعد آمارها رو میدیدم، یعنی تو این 6 روز گذشته، یک هفته گذشته، تو 5 شهر آقای ما تشییع شدن، 2 شهر در عراق و 3 شهر در ایران، تهران و قم و مشهد مقدس و همچنین کربلا و نجف. مجموع آمارهایی که الان برآورد میکنن بین 42 میلیون نفر تا 45 میلیون نفر در این مراسم باشکوه شرکت کردن. وقتی من این جریان رو میدیدم و این آمار رو بررسی کردم، یاد یه داستانی افتادم، یه واقعی که یکی از دوستان قبل از انقلاب نقل میکرد. میگفت یه بار از تهران با اتوبوس میرفتیم اصفهان، وسط راه تقریبا نزدیک اذان صبح شد و اذان صبح ها گفتن و حالا تو دوره طاغوت و خیلی افراد در بند انجام واجبات و نماز نبودن. بعد ایشون میگفتش که من با یکی دوست تا از رفقا که بودیم رفتیم به راننده گفتیم که آقا یه جا وایسم برای نماز. گفت حالا وای میستم بی اعتنا. گفت اتوبوس حرکت کرد به سمت اصفهان، یه رو 20 دقیقه که گذشت ما آروم آروم دیدیم هوا روشن میشه، آفتاب میزنه و افرادی که تو ماشین هستن کسی چیز نمیگه غیر از ما دو سه نفر. گفت رفتم و یه مثلا حالا اولش با خواهش و نشد و نهایتا به تندی به راننده گفتم آقا ولو شده کنار بیابون وایس ما نمازمون قضا نشه. اونم یه جایی رو پیدا کرد، یه مثلا حالا آب آبادی بود و ما بلافاصله پیاده شدیم وضو بگیریم. غیر از ما دو سه نفری که تو ماشین بودیم دیدیم 10 15 نفر 10 20 نفر دیگه هم پیاده شدن. بعد ایشون میگفت ببین کسی که اول میاد صد شکنی میکنه تو همین اتوبوس 10 20 نفر نمازخون، حالا مثلا تو مجموعه کسایی که 30 نفر تو اتوبوس بودن بودن ولی هیچ کس صدا نمیزد. ما که شروع کردیم صد شکنی کردیم اونا هم دنبال ما حرکت کردن. من این داستان رو یادم اومد، گفتم ببین 45 میلیون نفر فقط تو همین دوتا کشور، یعنی تو ایران اسلامی و عراق شیعی، پای تابوت آقا و تشییع حضرت آقا شرکت کردن. حالا این 45 میلیون نفر تو 5 تا شهر بوده. شما مطمئن باش اگه تو شهرهای مختلف ایران یا شهرهای دیگه عراق رقم میخورد خیلی آمار بیشتر از این بود. تو عراقی که شما وقتی نگاه میکنی میگن 10 میلیون نفر شرکت کردن، ولی 10 میلیون نفری که خانمها و بچه ها نبودن. یعنی آمار واقعی دلدادگان به حضرت آقا و جبهه مقاومت رو بخواید ببینی خیلی فراتر از این. من همون داستانه یادم اومد، ببین آقای ما صد شکنی کرد، آقای ما یه جبهه ای رو به عنوان جبهه مقاومت تو کل دنیا تشکیل داد که خود ماها باورمون نمیشد آقا 45 میلیون نفر تو ایران و عراق پای تابوت آقای ما حرکت کنن، که اگر عرض میکنم شما فضا رو میتونستی گسترده تر کنی شاید خیلی بیشتر از این میشد که
محدودیت.
و اگر میرفت تو کشورهای دیگه، حتی تو آمریکایی که دشمن ماست، حتی آمریکایی که هیئت حاکمش با ما میجنگه، اگه ما شرایطی بود آقای ما میرفت اونجا تشریف میشد، مطمئن باش آزادگان آمریکا هم زیر این تابوت حرکت میکرد. و آقای ما صد شکنی کرد، اومد نشون داد که آقا پای دین، پای پرچم آزادی خیلی ها میتونن حرکت کنن. و تشییع رهبر شهید ما این باب رو باز کرد. و انشالله حالا من نکته‌ای که میخوام تو همین محور عرض کنم، تو همه این جریانات ما تصرف امام زمان علیه السلام رو میبینیم. آقای رجایی از زمانی که به اصطلاح خبر شهادت آقا پخش شد، یعنی نهم اسفند حضرت آقا به شهادت رسیدن، سحرگاه دهم اسفند خبرش پخش شد، همه ماها دلمون مالامال از بغض شد، یعنی واقعا دلمون خون شد، ولی بغض خودمون رو فرو خوردیم. یک هفته 7-8-10 روز کشور ما رهبر نداشت، فرماندهانش رو زدن. آقا آمریکایی که اگه ناوش حرکت میکرد میرفت نزدیک یک کشور اصلا همه ماستاشون رو کیسه میکردن. آمریکایی که فقط تو ونزوئلا اومد رئیس جمهورش رو برداشت برد نظامش رو تغییر داد. آمریکایی که تو عراق چه کرد، تو افغانستان چه کرد، اومد با تمام توانش و به تعبیر حضرت آقا با سگ هارش تو منطقه اسرائیل به ما با همه تجهیزاتشون حمله کردن، تو نقطه صفر جنگ رهبر مملکت ما رو زدن، فرماندهان عالی رتبه نظامی ما رو زدن. واقعا به دو تا چهار تا و حساب ریاضی باید نگاه کنی کشور ما باید سقوط کرده باشه، همونطوری که خودشون گفتن 3 روزه سقوط میکنه ما نظام رو عوض میکنیم.
بله.
چه اتفاقی افتاد که تو ساعت صفر رهبر و فرماندهان ما رو زدن ولی نظام ما استوار و مستحکم ایستاد؟ این غیر از تصرف امام زمان خواجه نصیر رضوان خدا برش باد، 3 جمله داره راجع به امام اسرار و حنا فدا. میفرماد وجود او لطفان، وجود امام اسرار و حنا فدا لطفه، که حالا خیلی میشه اینجا گفتگو کرد. واقعا آقای ما امام اسرار و حنا فدا، سرور ما به تعبیر مقام معظم رهبری که تو پیام هاشون میگن سرورمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، واقعا وجودشون لطفه. بعد جمله دوم ایشون میفرماد آقایی که وجودش لطفه، آقایی که به وجودهی ثبتت الارض و السما، اگه آسمان و زمین سر جای خودش استواره، اگه به یمنهی روز قلب را همه موجودات و خلائق صدقه سر و روزی میخورن. این آقا خواجه نصیر جمله دومش اینه تصرفه لطفان آخر. تو زمان غیبت وجودی که لطف است اما نمیتونه ظاهر بشه با تصرفش خیلی کارا رو داره انجام میده. آقا اینو ما تو تاریخ میخوندیم، علمای ما برای مردم مطرح میکردن، ولی الان تو این 4 ماه خورده ای ما لمسش کردیم. کی اومد وقتی تو ساعت صفر رهبر ما و فرماندهان ما رو زدن این نظام رو پایدار و استوار نگه داشت غیر از تصرف امام زمانه؟ کی اومد مردم این نظام رو پای کار شبها تو خیابون گروه گروه وارد کرد پای کار انقلاب و نظام غیر از تصرف امام زمانه؟ آقا این غیر از تصرف امام زمانه که کشور 8 روز 9 روز یعنی از 9 ماه مبارک رمضان که حضرت آقا را زدن از 10 ماه مبارک تا شب 19 هم که اعلامیه مجلس خبرگان مطرح شد تو این 9 روز 10 شبانه روز کی کشور رو سر پا نگه داشت غیر از تصرف امام زمان؟ آقا شب 19 هم ماه مبارک رمضان ما از تصرف امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم. خب اونایی که عمرشون اختتام میکنه سال 68 رو یادشونه. وقتی امام راحل رحلت فرمودن مقامش معظم رهبری شهید ما وقتی توسط خبرگان به مردم معرفی شده بودن حضرت آقا رو مردم از سال 57 انقلاب و قبل از انقلاب میشناختن. یعنی ایشون مدتی رئیس جمهور بود، قبلش تو شورای انقلاب بود، جایگاه‌های مختلف، امام جمعه تهران بود، یه جاهایی به هر حال فرمانده جنگ بود. مردم تو اون چند سال حضرت آقا رو همه میشناختن. طبیعی هم بود 14 خرداد امام رحلت کردن، خبرگانشون رو معرفی کردن، مردم پذیرفتن. ولی شب 19 ماه رمضان گذشته وقتی اعلامیه مجلس خبرگان اومد و پخش شد گفتن حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، واقعا من خودم یادمه دیگه اون شب تو مسجد بودیم، اهالی مسجد ما میگفتن عکس این آقا رو میشه با نشون بدید؟ یعنی یه آقایی به عنوان رهبر معرفی میشه و خدا وکیلی متدینین وقتی نگاه میکنن شب 19 انگار در قلب و دلها باز شد، یه کسی آقا رو وارد قلب ما کرد غیر تصرف امام زمانه. یه آقایی که هنوز ندیدیمش به ظاهر، عکسشو خیلی جا دیدیم، صداشو نشنیدیم، یعنی واقعا ما حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رو اصلا نمیشناختیم، کما اینکه 3 آقازاده دیگرشون هم نمیشناختیم. دیشب که حضرت آقا پیکر مطهرشون تو مشهد بود اولین بار بود که 3 آقازادهشون اومدن جلو دوربین، آیت الله سید مصطفی اومدن وایسادن به نماز، 2 آقازاده دیگرشون پشت سر اینها وایسادن. خیلی از مردم حتی نمیدونن اینا 2 آقازاده رهبر شهیدن. کسایی رو که ما نمیشناختیم از جمله سید مجتبی، یه دفعه کی وارد قلب ما کرد غیر از تصرف امام زمانه؟ اینکه خواجه نصیر میفرماد تصرفه لطفان آخر. آقا تصرف چیه؟ قلبها و دلها رو تر تصرف خودش قرار داده، ولی یه جامعه که میخواد معرفی بشه مردم خیلی قشنگ میپذیرن و با حب و محبت نسبت. و بعد حالا شما ببینید از 19 ماه مبارک رمضان تا الان 4 ماه میگذره، هر بار این حضرت آقا پیام صادر کردن، حدود 12-13 تا پیام دادن، واقعا هر پیامی ازشون صادر شده چجوری به دل میشسته، چجوری وقتی دعوت میکنن به مسائل مختلف مردم اجابت میکنن، این همش تصرف امام زمان علیه السلام. خلاصه بحثم این که شهادت نایب امام زمان علیه السلام رهبر شهید ما با تصرف امام زمان اتفاقا تبدیل شد به فتح و پیروزی ما. یعنی اگه ما یه بار تو جنگ 40 روزه رمضان پیروز شدیم که دشمن التماس به آتش بس کرد، از ما درخواست کرد آقا آتش بس، الان تو این یه هفته گذشته دوباره ما رو یه روایت فتح داریم. چرا اون سگ زرد ملعون رئیس جمهور آمریکا یکی 2 روزه یاوه‌گویی کرد؟ وقتی حجم جمعیت بزرگی تشییع آقا رو دید، کی این 45 میلیون آورد پای تابوت آقا؟ این تصرف امام زمان. آقا عراقی که ما یه روزی باش جنگیدیم، عراقی که خیلی از اونایی که دیروز تو تشییع شرکت کردن، پیروز شرکت دیروز شرکت کردن، وقتی شما نگاه میکنی پیروز، اینا کسایی بودن که ممکنه بستگانشون تو جنگ با نظام ما کشته شده باشن، ولی کی تصرف کرد قلب و دلشون اومدن پای تابوت آقا؟ اینا همش تصرف امام زمانه و انشالله تصرف آقا کار خودشون میکنه. همونطور که رهبر شهید ما تو آخرین سخنرانیاشون فرمودن مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزید بیعت نمیکنه و مثل ملت ایران با استکبار جهانی بیعت نمیکنه، کنار نمیاد. و بعد فرمودن اگه اتفاقی بیفته خدا همین ملت رو مبعوث میکنه و کار رو تمام میکنن. به تعبیر رهبر شهید ما کار رو امام زمان علیه السلام انجام داده، با تصرف خودش این ملت رو مبعوث کرده، این شبها پای کار نظام و انقلاب و دین ایستادن و انشالله کار رو تمام میکنیم با تصرف حضرت، انشالله به سمت ظهور حضرت حرکت خواهیم کرد.
این نکته که شما فرمودید خیلی زیبا بود استاد نایینی عزیز، بزرگوار، که نگاه کنیم و اینو باور کنیم که حقیقتا همینه، تصرف و حضور آقای امام زمان اجلالات حال فرج و شریف توی اتفاقات مختلف جامعه و مخصوصا تو همچین داستانی که خیلی مهمه برای مردم و جهان تشیع. خب اگه باور بشه اون آرامشه میاد. اون لحظه که از اتاق خبر شهادتشون منتشر شد، خب سحرگاه بود دیگه، قبل از اذان صبح بود که منتشر شد و یه نگرانی عجیبی همه ما داشتیم و من میدیدم به مرور هر چقدر این پیام که یا صاحب الزمان تو صاحب مایی، اقسنی ادرکنی، این که تکرار میشد ناخودآگاه اون ناراحتی و نگرانی تبدیل میشد به ناراحتی و خشم و امید، امید به انتقام. این به نظرم خیلی مهمه که با خودمون مرورش کنیم و حالا تو این جریان انتقام و مقاومت انشالله که آقا توجه بکنن، خداوند کمک کنه ما هم بتونیم نقش موثری داشته باشیم. چون من خودم حقیقتا جز نگرانی هام همیشه هست که نکنه، که حتما هم اینطور هست که اونطور که باید مفید نیستیم، اونطور که باید حالا خدا نکرده نتونستیم کمک کنیم و همراهی بکنیم، احساس میکنم که اینجا باید از آقا بخوایم و قلبا در واقع عاجزانه کمک بخوایم که ما رو هم همراه این مسیر بکنه. چون واقعیت تلخ اینه که استاد خیلی ها در زمانی جنگ غربال میشن، اونهایی که باید بیاین توقع داریم که حضور داشته باشن و اونجور که باید پررنگ نیستن، اینها مشخص میشه و میرن کنار. بعضی هم هستن که توقعی ازشون نیست اما میان جانانه کمک میکنن، همراهی میکنن. انشالله که ما در این مرتبه دوم باشیم و بتونیم که کمکی داشته باشیم. خب از این بحث که بگذریم بریم به سراغ موضوع شهدای کربلا، ویژگی هایی که دارن و کمک بگیریم از این ویژگی ها آگاه بشیم که در واقع ویژگی های یاران امام زمان باید به چه ترتیب باشه.
خیلی وقتا بزرگان دین ما، علمای ما یاد دادن، گفتن وقتی به یاد کربلا و عاشورا میافتی، حادثه عاشورا رو مرور میکنی و برات مطرح میکنن، یه جمله بگو، بگو یا لیتنی کنتو معک، حسین جان کاش با تو بودم، و اگر ما با امام حسین علیه السلام بودیم، فعفوز فوزن عظیما، به اون فوز و رستگاری بزرگ شهادت در رکاب ولی خدا نائل میشد. خب عزیزان بیننده، این یه جمله است که میگن وقتی این جمله رو مطرح بکنی به ثواب همراهی با سید الشهدا میرسی. ولی من میخوام یه نکته ای از همین جمله برداشت کنم. یا لیتنی کنتو معک، کاش با تو بودم حسین جان. خب این کاش با تو بودم یه آرزوه. عزیزان هر آرزوی یه مقدمات میخواد. من یه آرزو میکنم تو امور مادی، اگه مقدماتش رو فراهم نکنم این آرزو لغوه، بهش نمیرسم. من مثال بزنم خدمت شما، حالا شاید لطیفه باشه، میگفتن که بنده خدای کنار حرم امیرالمومنین ارواحنا فدا وایساده بود، به ظریف چسبیده بود و میگفتش که آقا من از شما میخوام واسطه بشید در خانه خدا و من یه فرزند خیلی زیبا و صالح داشته باشم. رفیقش بغل دستش وایساده بود، گفتش که فلانی چی از امیرالمومنین میخوای؟ گفت فرزند طلب میکنم. گفت خود تو که هنوز ازدواج نکردی. ببینید خیلی از آرزوهای ما مثل همین لطیفه است، جوون ازدواج نکرده از امیرالمومنین فرزند طلب میکنه. خب هر آرزویی باید مقدماتش طی بشه. اگه این جوون از امیرالمومنین میخواد واسطه بشه، خدا بهش فرزند بده، اول باید بره ازدواج کنه. من که آرزو میکنم تو امور مادی و معنوی، اگر مقدماتش رو فراهم نکنم، این یه بفرمایید که افسانه است، هیچ وقت محقق نمیشه. خب آقا شما میگی حسین جان کاش من با شما بودم و در همراهی با شما به فوز و سعادت شهادت میرسیدم و رستگار میشدم. خب بسم الله، میخوای ببینی همراه امام حسین علیه السلام چه کسانی بودند و اونا چه کردند که اگه تو هم بودی مثل اونا میشه؟ آه 72 نفر، حالا یا کمتر یا بیشتر که نقل مشهورش 72 نفره، اینایی که همراه امام حسین علیه السلام بودن چیکار کردن که موندن؟ اگر من اون ویژگی ها تو وجودم هست، سفت و محکم بگم یا لیتنی کنتم اک، اگه اون ویژگی ها و صفات نیست تو وجودم، ایجاد کنم مقدمه این آرزو، زمینه این آرزو رو فراهم کنم، بعد بگم یا لیتنی کنتم اک. خب حالا بسم الله وارد همین بحث بشیم. یاران امام حسین علیه السلام، اونایی که همراه حضرت وایسادن، جانشون رو تقدیم کردن و شدن جز اصحاب امام حسین، که ما سلام بهشون میدیم، میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. چی شد که یه سری اصحاب جایگاهی پیدا کردن؟ ما کنار امام حسین علیه السلام بهشون سلام میکنیم و این سلام رو تو زیارت عاشورا صد بارم باید تکرار کنیم. اینا چی داشتن که پای امام حسین ایستادن؟ من سه تا نکته رو تو زندگی اینا استخراج میکنم، امروز تقدیم محضر شما عزیزان میکنم، بعد ببینیم این یاران امام حسین شهدای کربلا با وضعیت امروز ما چجوری تطبیق داده میشه. عزیزان، من این سه تا نکته ای که میخوام بگم، اگر کسی در وجود خودش ایجاد بکنه، شک نکن که شما اگه زمان امام حسین علیه السلام بودی میشدی جز شهدای کربلا، و امروز اگه این سه تا نکته در وجود شما باشه میشی منتظر امام زمان علیه السلام، میشی یار مهدی فاطمه. یعنی ببینید یه جابجایی تو تاریخه. شهدای کربلا اونایی هن که اگه امروز حضور داشتن میشدن منتظران امام زمان علیه السلام. منتظران و یاران مهدی فاطمه اگه سال 60 و 61 هجری قمری حضور داشتن میشدن شهدای کربلا. شما شک داری رهبر شهید ما اگر سال 60 هجری قمری بود جز شهدای کربلا نمیشد؟ شک نکن که میشد. حاج قاسم سلیمانی اگه سال 60 و 61 هجری قمری بود واقعا جز شهدای کربلا نمیشد؟ شک نکن که جز شهدای کربلا بود. زهیر ابن قین اگر امروز بود شک نکن تو جبهه مقاومت علیه استکبار ظلم ستیزی میکرد. یعنی خیلی راحت این جا به جایی صورت میگیره. یاران امام حسین علیه السلام که شهید شدن اگه امروز حضور داشتن میشدن منتظران امام مهدی ارواح نافدا. اونایی که امروز منتظرن و یار امام زمانن اگه سال 60 و 61 هجری قمری بودن میشدن شهدای کربلا. خب بسم الله بریم شهدای کربلایی که میگیم یا لیتنی کنتو معک، کاش همراه شما بودم، کاش امام حسین همراه شما بودن، ببینیم چیا داشتن. ببینیم داریم. یک، یاران امام حسین علیه السلام اگه شدن جزء یاران و پابرکاب تا آخرین لحظه ایستادن، خوب امامشون رو شناخته بودن. معرفتشون به امام معرفت گسترده و عمیقی بود. حالا یه جابجایی تو تاریخ من برداشت میکنم از یاران امام زمان علیه السلام، الان اینو میبرم تو تابلو کربلا و عاشورا نگاش کنیم. میریم اینجا، آقا امام زمان تو بهش معرفت داشته باش. چجوری معرفت داشته باشیم؟ تو یکی از زیارت‌های نسبت به امام عصر ما به حضرت عرض میکنیم السلام علیک یا سبیل الله، سلام بر شما مهدی فاطمه، که چه ویژگی داری؟ شما سبیل اللهی، راه خدایی. کدوم راه؟ یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، سلام بر شما که راه خدایی و هر کی از غیر این راه بخواد به خدا برسه هلاک میشه. تنها راه رسیدن به خدا امام زمان علیه السلام، ولایت راه رسیدن به خداست. و تو این زیارت ما میگیم هر کی از غیر راه ولی خدا بخواد به خدا برسه، از راه‌های دیگه فرعی برای خودش تعریف کنه، هلاک، نابود میشه، نخواهد رسید. پس ما باید معرفتمون این باشه، یار امام زمان منتظر مهدی فاطمه، معرفتش اینه، شناختش اینه، آقای خودش رو تنها راه رسیدن به خدا میدونه. ببین رهبر شهید ما تنها راه رسیدن به خدا رو راه امام حسین میدونست، راه امام زمان علیه السلام میدونست، برای همینم هم تو این راه ثابت قدم وایساد. خب برگردیم، اگر شما امام رو به عنوان تنها راه میشناسی، برگردیم بریم تو تابلوی کربلا ببینیم یاران کربلا امام حسین علیه السلام اینجوری بودن یا نه. آقا شب عاشورا، شما بارها شنیدید، داستانش رو خوندید، رو منبرها براتون گفتن، روایتش رو دیدید. حضرت شب عاشورا تو خیمه خودش اصحاب و یارانش رو جمع کرد. بعد حالا مشهور اینه که خیمه رو تاریک کردند و بعد حضرت فرمود، خطبه خوندن، اصحاب با وفای من، انی لا اعلمو، من امام که علمم علم الهیه، اصحابی با وفاتر از شما سراغ ندارم. یعنی امام حسین علیه السلام گذشته تاریخو میبینه، آینده رو میبینه، میگه من حسین که ولی خدا هستم، علم الهی دارم، خیلی شما رو با وفا دیدم. به تعبیر خودمون میخواد بفرمایید خیلی مردانه ایستادید. تا حالا که وایستادید چون بیعت با من برقرار کردید، و عرب شکستن بیعت و زیر پا گذاشتن بیعت رو بد میدونه. الان که شب عاشوراست، تا حالا برای بیعت وایسادید، بعضیاتون از مدینه همراه من شدید، بعضیاتون مکه به من پیوستید، بعضیاتون مسیر را، بعضیاتون مثل حبیب ابن ظاهر، مسلم ابن اوسجه، روز هفتم محرم تو کربلا به من ملحق شدید. بودن دیگه اصحاب انواع متفاوتی داشتن، بعضی از اول، بعضی از وسط را، بعضی هم تو کربلا ملحق شدن. بعد فرمود خیمه رو تاریک کردم، بیعتم هم برداشتم. تا حالا یه حقی به گردن شما داشتم به عنوان بیعت، الان یه حق رو برداشتم، دیگه یه حقه نیست. شما حقی من ندارم به گردنتون به عنوان بیعت. پاشید، چرا خیمه رو تاریک کردم؟ خجالت نکشید، از تاریکی خیمه استفاده کنید، از کربلا بزنید بیرون. به تعبیر از آیت الله العظما جوادی آملی که چه نماز زیبایی برای آقای شهید ما خوندن، این عارف میفرماد راه کربلا یک طرفه بود، یعنی اجازه نمیدادن، ورود ممنوع، کسی رو نمیگذاشتن بیاد به سمت امام حسین و اصحاب و یارانش. ولی کسی میخواست از کنار امام حسین از کربلا خارج بشه، کمکش هم میکردن، راه هم زود براش باز میکردن. هرچی اطراف امام خلوتتر میشد کارشون راحتتر بود. حضرت فرمود شب عاشوراست، خیمه تاریک، خجالت نکشید، پاشید از این صحرا خودتون و جونتون رو حفظ کنید، بزنید بیرون. تنها اومدید برید، با زن و بچه‌تون اومدید دست زن و بچه‌تون رو بگیرید برید. مرکب ندارید، بگید مرکب بهتون بدم. توشه راه ندارید، خرج راه ندارید، بگید هر چی می‌خواید در اختیارتون بگذارم، پاشید از کربلا بزنید بیرون. حضرت خواستشون رو مطرح کردن، خیمه رو تاریک کردن، بعد منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته. همه شما عزیزان دیدید تو تاریخ، خوندید، براتون گفتن. وقتی صحبت حضرت تموم شد، تنها اتفاقی که افتاد تو اون خیمه‌ای که تاریک بود، اولین صدا میون هقهق گریه های یاران سید و شهدا ارواحنا فدا، اولین صدا این بود آقا به ما میگید برید کجا بریم؟ ما یه راه برای رسیدن به خدا سراغ داریم. ببین ما گفتیم یاران امام زمان علیه السلام امروز معرفتشون اینه، تنها راه رسیدن به خدا امامه. آقا تو کربلا و عاشورا یاران سید و شهدا یه راه برای رسیدن به خدا سراغ داشتن. شب عاشورا اولین نفر گفت آقا کجا بریم؟ ما همراه شما به خدا میرسیم، از راه دیگه ای نمیرسیم. فرق سپاه امام حسین با سپاه مقابلش این بود، اونایی که اون طرف وایساده بودن به زعم و گمان باطل خودشون فکر میکردن مثلا ما نماز میخونیم با نماز به خدا میرسیم، ما روزه میگیریم، مثلا ما زکات میدیم، ما حج میریم. این کارا اگه تو مسیر ولایت نباشه که شما رو به خدا نمیرسونه. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. آقا یاران سید و شهدا اعتقادشون این بود، معرفتشون این بود، تنها راه رسیدن به خدای امام حسین علیه السلامه. حال برگردیم اول صحبت، یا لیتنی کنت معک، حسین جان کاش با تو بودم. اگه میخوای همراه امام حسین باشی، اول اعتقاد و معرفتت رو درست کن، یه راه تو رو به خدا میرسونه. اگر تو به این معرفت رسیدی که فقط امام زمان من رو به خدا میرسونه، پای علم این امام زمان میستی، مانند رهبر شهیدمون، مانند شهدامون، تا آخرین لحظه دست از اعتقاد خودت بر نمیداری، همه دنیا مقابل تو وایسن. و ما باید به اینجا برسیم، یا لیتنی کنت معک، کاش با تو بودم. اونی میتونه واقعا آرزو کنه کاش با تو بودم که پای رکاب امام حسین با اعتقاد و معرفت به تنها راه بودن امام حسین برای رسیدن به خدا پای این رکاب وایسه. و شهدای کربلا نه فقط شب عاشورا تو این خیمه گریه کردن، یکشون بلند شد گفت آقا فردا که این یک جانه که من میخوام تقدیم به شما کنم، 70 بار دشمن منو بکشه، زمین بخورم، دوباره زنده بشم، بار 70 من بس شما دست بر نمیذارم. یکی دیگه گفت آه 1000 بار در راه شما کشته بشم، چون شما فقط راه رسیدن به خدایی، از شما دست بر نمیذارم. و این نه حرف شب عاشوراشون بود، روز عاشورا هم نشون دادن. روز عاشورا هم در گرما گرم نبرد، تو لحظات آخر که رو زمین میافتادن، اصلا نگران خودشون نبودن، نگران این بودن ما میریم کشته میشیم، الان داریم به شهادت میرسیم، آقای ما تنها میشه. یعنی همه نگرانیشون بود که آقاشون تنها میشه. میگفتن کاش ما بودیم و به جان خودمونو تقدیم شما میکردیم. پس محور اولی که عرض کردم معرفت و شناخته، اگر انشالله توفیق باشه محورهای بعدی رو خدمتون عرض خواهم کرد.
دقیقا نکته خیلی مهمی بود، بحث معرفت و شناخت با واقعی امام عصر و بعد خب طبیعتاً این معرفت وقتی اتفاق بیفته حتی نسبی و یه مقدار هم میتونه کمک کنه که این تبعیت در ادامه محقق هم بشه. دوستان یه بخشی آماده کردن، موافق باشید این بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم خدمت شما هستیم.
مهدی که خود دو چشم خلایق به سوی اوست، در هر غروب چشم ترش سوی زینب است. این گل نرجس خار تو هم، یوسف زهرا آر تو هم، دوای درد قلب منی، به خدا من سربار تو هم، بیمار تو هم. غریب فاطمه العجب، بس این فاصله العجب، راوی روزه کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا. شال عزاد روی گردنم، وقف اول فضل بدنم، وصیت من همینه که بنویسید روی کفنم، من سینه زنم، من گریه کنم، من لطمه زنم، قرار بعدی ما منه، به مدد بی بی فاطمه، کنار نهر الغمه، قرار بعدی ما منه، به مدد شه الغمه، حرم زینب فاطمه، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا.
سلام مجدد خدمت شما دوستان و همراهان عزیز برنامه عصر انتظار. ممنونم از همکاران عزیزم که این پخش زیبا رو آماده کردن خدمت شما پخش شد، و حجت الاسلام و المسلمین استاد ناینی عزیزم که اینجا حضور دارن. و موضوع رسید به اینجا که این معرفت و شناخت باید ایجاد بشود که انشالله ختم بشه به همراهی و یاری امام. درسته؟ در خدمت هست.
عرض شد که اگه بخوایم آرزوی ما واقعی باشه، باید واقعا امام اصغر و آهان و فدا رو اونطوری که هستن بشناسیم. یاران کربلا چون امام رو به عنوان تنها راه میدیدن، پای امام ایستادن. و اتفاقا بزرگان ما میگن اگه معرفت ما، شناخت ما درست بشه، میوه درخت معرفت و شناخت محبت. یعنی کسی درست بشناسه عاشق میشه، محب میشه. حالا بریم به محبت و عشق یاران سید و شهدا نسبت به یاران، نسبت به امام خودشون یه نگاهی بندازیم. ما میگیم یا لیتنی کنتو معک، کاش با تو بودم حسین جان. خب یاران امام حسین، اونایی که با امام بودن به مقام معیت رسیدن، چقدر امامشون رو دوست داشتن، چقدر محبت خرجش میکردن. باز گفتیم که یه جا به جایی تو تاریخ دیگه یاران سید و شهدا منتظران امروزن، یاران مهدی فاطمن. از اینجا مدد بگیریم بریم کربلا رو نگاه کنیم. در وصف یاران امام اصغر و آهان و فدا روایات ما می‌فرماد یهفون به. انشالله باشیم و آقا که تشریف میارن زیارتشون کنیم. می‌فرماد یاران مهدی اینقدر عاشق امامن، دور امام حلقه میزنن. و با جانشون سپر بلای امام میشن. یعنی اینقدر عاشق امامن، حاضر میشن بلایی اگه بناست به سمت امام نازل بشه اینا سپر بشن. یعنی چی؟ یعنی یار امام زمان علیه السلام حاضر است جان خودش رو فدا کنه تا جان محبوبش که امام سالم بمونه. خب این صفت رو ببین، از یاران امام زمان علیه السلام تو روایت برداشت کن، برو تو کربلا نگاه کن. آیا یاران سیدالشهدا اینجوری بودن؟ با جان خودشون سپر بلای امام می شدن. همه شما شنیدید وقتی ظهر عاشورا صدای اذان نماز ظهر بلند شد. حالا بعضی از نقل‌ها میگن خود امام حسین علیه السلام تو کربلا اذان گفتن، بعضی ها میگن حضرت علی اکبر سلام الله علیه صدای اذان زیباشون تو صحرای کربلا پیچید وقت اذان شد. حالا امام وقت اذان میخوان به نماز بیستن. شما میدونید که نماز صحنه جنگ و جهاد به تعبیر فقهی بهش میگن صلات خوف، صلاتی که خیلی مختصره، یعنی واجباتش رو انجام میدن، مستحبات رو ترک میکنن، سریع نماز میخونن و جنگ رو ادامه میدن. شاید تو اون سریال مختارنامه هم بعضیاتون دیده باشید وقتی ظهر عاشورا شد امام حسین علیه السلام میخواستن به نماز بیستن، خیلی از اصحاب و یارانشون که قبل از ظهر عاشورا به شهادت رسیده بودن، یه تعداد معدودی از غیر بنی هاشم و بقیه بنی هاشمی ها مثل حضرت علی اکبر و حضرت قاسم و حضرت ابوالفضل رو اینها مونده بودن. این تعداد معدود دلشون لک زده بود آخرین نماز رو پشت سر امام حسین علیه السلام بخونن، اقتدا کنن به حضرت، و ساعتی لحظاتی بعد از نماز پشت سر امام حسین علیه السلام با شهادت تو آغوش محبت خدا قرار بگیرن. چقدر این نماز قشنگه. امام وایسادن جلو، تعداد معدود اصحاب پشت سرشون صف بستن نماز جماعت بخونن، اونم صلات خوف و خیلی سریع. تا اومدن نماز بخونن تو مختارنامه دیدید عمر سعد ملعون به اصحاب و لشکر خودش گفتش که جنگو متوقف کنید تا نمازشون رو بخونن، بعد از نماز جنگو ادامه میدید. یه دفعه پسر ملعونش برگشت گفتش که چیکار میکنی؟ چرا نمازو متوقف کردی بغل دست باباش؟ گفت نمازو متوقف کردیم. خیلی چرا جنگو متوقف کردی؟ گفت جنگو متوقف کردیم نمازشون رو بخونن بعد به جنگ. گفت تو یادت رفته این سپاه عظیمی که پشت سر ما جمع شدن چی بهشون گفتیم؟ گفتیم حسین از دایره دین خارج شده، اینا اومدن امام حسین رو بکشن که اصلا دیگه مسلمان نمیدونن. اگه حسین جلو چشم لشکر تو وایسه نماز بخونه ولوله توشون میفته. آقا مسلمان کشی رو انداختید، نزار حسین نماز بخونه. به باباش گفت. عمر سعد گفت عجب حرف دقیقی. بلافاصله عمر سعد ملعون دستور داد تیرانداز، داد تیرباران کنید حسین اصحابشو، نگذارید نماز بخونن. تو مختارنامه دیدی آقا تو تیر رو گذاشتن چله کمان، هنوز آقا نمازشون رو شروع نکردن. سعید ابن عبدالله به زهیر که بغل دستش بود گفت که زهیر آقا میخواد نماز بخونه، ببین میخوان تیر پرتاب کنن، میای بریم جلو و آقا وایسیم سپر بلای آقامون بشیم آقا بتونه نماز بخونه؟ محبت و عشقو ببین. گفتیم یاران امام زمان علیه السلام انقدر عاشق امامشونن با جان خودشون با تن خودشون سپر بلای حضرت میشن. آقا تو کربلا و عاشورا شما تابلو مجسمشو میبینی، سعید ابن عبدالله اومد جلو امام ایستاد رو به دشمن، امام شروع کردن به نماز خوندن، اصحاب و یاران هم پشت سر امام دارن نماز میخونن. الله اکبر. سعید ابن عبدالله دید اولین تیر اومد، تیر از سمت راستش میومد با دست راستش میگرفت، سمت چپش میومد با دست چپ میگرفت، از روبرو میومد با سینه خودش میگرفت، بالا بود یه خود خودش رو میکشید بالا، با پیشانی خودش تیرها رو میگرفت. و تاریخ نوشته تیرهای متعددی به بدن سعید ابن عبدالله اصابت کرد. شاید سعید زبان حالش این بود سعید یکی دو تا تیر دیگه تحمل کنی نماز امام تموم میشه. آقا سعید ابن عبدالله چرا رو پای خودش ایستاد و این تیرها رو به جان خرید؟ این محبت و عشق به امامه. یهفون به میفرماد یاران مهدی با جانشون دور حضرت سپر درست میکنن. آقا سعید ابن عبدالله با جانش با تنش روبروی جلو حضرت ایستاد، تیر اولین تیر به بدن سعید ابن عبدالله اصابت میکرد، کفایت میکرد سعید رو زمین بیفته. سعید به خودش نهیب میزنه سعید یکی دو تا تیر دیگه تحمل کنی امام نمازش تموم میشه. و آخرین تیر به بدن سعید ابن عبدالله اصابت کرد، دیگه نتونست رو پاش وایسه، سعید افتاد رو زمین. امام حسین علیه السلام هم السلام علیکم نمازشون رو گفتن. بعد تاریخ رو دیدید سر سعید رو به دامن گرفتن. تا سر سعید ابن عبدالله رو به دامن گرفتن، سرش رو دامن حضرت دید، چشاشو باز کرد، اولین جمله، آقا عاشق همه نگرانیش اینه، همه هم مقامش اینه، آیا عشق بازی من مورد قبول آقای من، معشوق من قرار گرفت یا نه؟ اولین جمله‌ای که وقتی چشمشو باز کرد صورت مبارک سید و شهدا رو دید این بود: عوفیت یا ابن رسول الله، آجون وفا کردم به عهدم، خودمونی، آقا تیرا رو خوب خریدم به جان خودم، سپر بلای شده شما شدم، آقا تیرا رو قبول کردید، امضا میکنید ما از این طرف بریم اون طرف با سعادت بریم، عوفیتو، آقا تیرا مورد قبول شما قرار گرفت، به بدن من اصابت کرده. تاریخ میگه، میگه 13 چوبه یه تیر از بدن سعید کشیدن بیرون، یه تیر کفایت میکرد سعید رو زمین بزنه، ولی تحمل کرد با عشق و محبت وافری که نسبت به امام خودش داشت، که این عشق و محبت همونطوری که گفتم از اون معرفته به دست اومده، از اون معرفته چیده شده، از اون درخته به دست اومده. محبت و عشق سعید رو تو این مسیر ثابت قدم نگه داشت و سعید وقتی رو زمین افتاد، سرش رو دامن امام حسین علیه السلام بود، گفت عوفیت یا ابن رسول الله، و آقا چقدر قشنگ امضا کردن عشق بازی او رو، بهش فرمودن آره عزیزم، نعم عشق بازی تو، وفای به عهد تو رو قبول کردم. بعد یه جایگاه به سعید ابن عبدالله دادن، خوش به حال اونایی که این جایگاه ها رو به دست میارن، خوش به حال اونایی که پای رکاب دین مانند آقا و رهبر شهید ما وای میسن، بدنشون به تعبیر خودشون تو شهادت حاج قاسم گفتن بدن اهرون اربا، که بدن آقای ما در راه محبت به امام حسین و محبت به سید الشهدا و راه سید الشهدا اهرون اربا شد، پای جان ایستادن و سعید سرش رو دامن امام حسین حضرت بهش فرمودن آره قبول کردم این عشق بازی تو و وفای به عهد رو. بعد یه مدال بهش دادن، یه جایگاه بهش دادن، فرمودن نعم انت امامی فی الجنه، همینطور که اینجا جلو به من ایستادی، مقابل من ایستادی، تو بهشتم سعید ابن عبدالله تو مقابل منی، خیلی مقام بلندیه. آقا بعضی از روایت میگه، روایات میگه بهشتی ها روز قیامت وقتی میخوان امام حسین علیه السلام تو بهشت زیارت کنن، آسمانیان و ملائک و فرشته و زمینیان تو صف قرار میگیرن تو امام حسین رو ببینن. بعضی از روایت میگه بعضیا تو این صف هر 50,000 سال یه بار نوبتشون میشه امام حسین رو ببینن تو بهشت. حسین علیه السلام دیدن تو بهشت راحت نیست، اما سعید ابن عبدالله به یه مقامی رسیده که امام بهش فرمودن انت امامی فی الجنه، و این مقام به خاطر محبت و عشق وافر است نسبت به امام علیه السلام. پس محور دوم صحبت این بود، یا لیتنی کنتو معه، کاش با تو بودم. عزیزان من، کسانی میتونن به امام حسین بگن کاش با تو بودم که محبت و عشقشون محبت و عشق زیادی باشه مانند سعید ابن عبدالله. اگه مانند سعید عاشق امام زمانیم، مطمئن با شما تو که اربلان بودی پای امام حسین علیه السلام میستادی و در رکاب حضرت به شهادت میرسیدی. انشالله محور بعد رو خدمتون عرض خواهم کرد.
انشالله. این نکته خیلی مهمی بود که این محبت رو نگاه داریم، قدرش هم بدونیم. اگه حس میکنیم اهل بیت رو دوست داریم، که همه ما دوستشون داریم، در ادامه بخوایم که این محبت تبدیل بشه به یک راه عملی، یعنی خدای نکرده فقط همینجوری محبت باقی نمونه، شاید نمیدونم خیلی ها تو کربلا اون عصر امام حسین رو دوست داشتن، علاقه داشتن، اما نیومدن، 72 نفر بیشتر باقی نموندن از اون جمعیتی که حالا احساس میکردن که محبت اهل بیت رو دارن. این محبت تو دلمون بمونه انشالله، از دل ما خارج نشه، و بعد باعث بشه که سر به زنگاه، اونجایی که نیازه، اونجایی که خودمون نیاز داریم، بعضی وقت فکر میکنیم امام به ما نیاز داره، در حالی که ما خودمون نیاز داریم آقا، که بریم و تو اون مسیر باشیم. تو این جریان قرار گرفتن فرصتیه که خودمون ممکنه از دستش بدیم، خدایی نکرده، وگرنه جریان حق و حقیقت و اینها که پیش میره مسیرش، وعده خدا ظهور هم اتفاق میفته، همه در واقع اشرار و کفار هم از بین خواهند رفت. این ماییم که یهو بی خودمون میایم خدایی نکرده میبینیم که ای بابا جنگ شد، به یه بهونه ای نرفتیم، نمیدونم تشییع امام شهید بود، به یک بهانه ای یا یک مشکل و سختی نتونستیم بریم و حاضر بشیم. نمیدونم چقدر زمان داریم، فکر میکنم یه 4-5 دقیقه فرصت داشته باشیم، اگه بتونید جمع‌بندی بکنید ممنون میشم.
یا لیتنی کنتو معک، حسین جان کاش با تو بودیم. خب اونی که با امام حسین میخواد باشه، اولا باید حضرت رو بشناسه، دو محبت و عشق، و بزرگان ما میگن محبت و عشق یه درختیه که میوهش میشه اطاعت. ما باید تو مسیر اطاعت واقعا اطاعتمون نسبت به امام زیاد باشه. باز از یاران امام زمان علیه السلام بگیریم، یاران مهدی کسانی هستن که تو روایت می‌فرماد هم اتبع له من الامت لسیده. یاران مهدی اطاعتشون، فرمانبریشون نسبت به امام از اطاعت یک کنیز نسبت به مولای خودش بیشتر. حالا ما کنیز و عبد و اینا ندیدیم، تو تاریخ خوندیم، ولی واقعا عبد کنیز چجوری از مولای خودشون اطاعت میکنن؟ تو زندگیش هر کاری میخواد بکنه، آقای اجازه، آقای اجازه، آقای اجازه، آقای اجازه است من بخورم، آقای اجازه است من بشینم، آقای اجازه است کار کنم، آقای اجازه است هر کاری میخواد بکنه آقای اجازه است. یعنی تمام زندگی عبد و کنیز اطاعت از مولاست. میگه یاران مهدی اطاعتشون از امام خودشون بیشتر از اطاعت اون عبد و کنیزه. آقای اطاعت رو میخوای ببینی چقدر زیاده، برو تو کربلا. نمونش رو براتون بگم، قمر منیر بنی هاشم آقای کربلا فرمانده سپاه امام حسین علیه السلام، اطاعت رو ببین خیلی قشنگ، اطاعت امام ابوالفضل عباس از برادرشون و امامشون سیدالشهدا. خب ابوالفضل عباس علیه السلام فرمانده سپاهه، فرمانده لشکره. آقا فرمانده هر کدوم از سربازاش میرن به میدان میخورن زمین شهید میشن خیلی براش سنگینه. ابوالفضل عباس علیه السلام از ابتدایی ترین ساعت روز عاشورا وقتی سپاه میرفت تعدادشون، حالا بعضیا تو همون اول سپاه تیرباران شدن، اول جنگ به شهادت رسیدن، بعد سپاه شد جنگش تن به تن، هر کدوم از اصحاب و یاران میرفتن به شهادت میرسیدن، برای ابوالفضل خیلی سنگین بود. مثلا حبیب ابن مزاهد پیرمرد میرفت میجنگید به شهادت میرسید، با خودش میگفت این نامردا حبیب و زمین زدن، بذار نوبت من ابوالفضل بشه دمار از روزگار دشمن در میاره. مسلم ابن اوسجه زمین خورد، دوباره این مسلم ابن اوسجه رو زدید، جوان زمین میزدن، علی اکبر سلام الله علیه به شهادت رسید، نامردا علی اکبر داغشو به دل برادرم گذاشتید، بذارید نوبت من بشه عباس، دلم میخواد نوبت تو شد انتقام از دشمن بگیری. یا قاسم ابن الحسن به میدان رفت، نامردا این نوجوان اینطوری دورش کردید زمینه زدید، دلم میخواد نوبت من شد ببینم میتونید با من بجنگید. یعنی از صبح روز عاشورا تا بعد از ظهر مرتب ابوالفضل عباس میگفت دلم میخواد نوبت من بشه انتقام همه اینا رو بگیرم، و واقعا اگه نوبتش میشد تو جنگ هیچ کس حریفش نمیشد. خب صبح تا عصر به خودش نهیب میزده ابوالفضل صبر کن صبر کن نوبت تو شد انتقام همه شهدا رو بگیر از این دشمن. بعد از ظهر عاشورا وقتی همه به شهادت رسیدن، اومد با یه سنگینی خاصی مقابل امام حسین علیه السلام گفت آقا جون قد زاغ صدر، آقا خیلی سنگین شده سینم، دیگه نمیتونم تحمل کنم، اجازه میدی به میدان برم؟ گفتگوی بین امام و حضرت ابوالفضل علیه السلام در گرفت، اونجا امام خیلی شدید گریه کردن، حال نقل تاریخ رو همتون دیدید. آخر سر گفتن ابوالفضلم میخوای بری بجنگی؟ ببین صدای العطش و تشنگی بچه‌ها بلنده، عباسم به جای جنگ میشه بری یه خود آب بیاری؟ ببین صبح تا حالا به خودش گفته دلم میخواد، دلم میخواد نوبت من بشه بجنگم دمار از روزگار دشمن در بیارم. ولی همچی که امامش بهش فرمود ابوالفضل اگه میشه برو یه خود آب بیار، دلشو گذاشت زیر پا له کرد، لگد مار کرد دل خودشا. آقا کسی که مطیع امامش باشه یه جاهایی باید دل خودش زیر پا بذاره له کنه. ابوالفضل دلش میخواست بجنگه دمار از روزگار دشمن در بیاره، ولی آقاش بهش میگه ابوالفضلم برو آب بیار، دلش رو رها کرد. ابوالفضل انتقام رها کن، آقا میگه برو بر لب بچه های تشنه آب بیار، رفت تو خیمه مشکش رو برداشت، فقط یه نیزه که برای خودش از خودش دفاع کنه، شمشیر بر نداشت نمیتونست دیگه، یه دستش رو باید مشک بگیره یه دستش رو نیزه، زد به دل دشمن. یعنی آقا اطاعت امام زمان رو شما از ابوالفضل عباس یاد بگیر، اینقدر مطیع است. اونجا گفتیم چی؟ از اطاعت یک کنیز نسبت به مولای خودش مطیع ترن. ابوالفضل عباس به من و شما یاد میده چجوری از امام اطاعت کن و حرکت کرد به سمت شریعه فرات، برای اینکه دل آقاش رو به دست بیاره، برای اینکه امر آقاش رو زمین نمونه. آقا اطاعت تو کربلا موج میزنه، کسی بخواد از امام خودش اطاعت کنه باید از ابوالفضل عباس علیه السلام یاد بگیره، و همه شما میدونید برای اطاعت امر آقا رفت، دستاشو در راه خدا داد، چشمشو در راه خدا داد، مشک آبشو برداشت، با همون مشک پربان که دستاش قطع شده به سمت خیمه میرفت امر امامش اطاعت بشه، همینطور به سمت خیمه میتاخت اسبش رو. اما فعند ذالکه وقف العباس، یه جایی عباس دیگه نرفت جلو. چرا؟ چون دید دیگه نمیتونه امر امامش رو اطاعت کنه. اونم کجا بود؟ وقتی تیر خورد به مشک آب عباس و ابوالفضل یه امیدش ناامیده. یعنی ابوالفضل چرا نرفت جلوتر؟ میگن چون دیگه آبی نداشت به خیمه برسونه. چرا به سمت امام نرفت؟ چون دیگه دستی نداره که از امام خودش دفاع کنه. و در راه دفاع از امام، در راه اطاعت از امام، اطاعت از ولی خدا، مانند ابوالفضل تا دست داری تا چشم داری باید به تازی بری جلو و آخرین لحظه اگه اینجوری اطاعت کردی امام تو هم میاد سر تو رو به دامن میگیره. بعد چی میگه؟ میگه به نفسی انت. امام میگه جان من فدای تو ابوالفضل. و اینجاست که مسیر اطاعت رو ابوالفضل العباس علیه السلام به ما یاد میده. جنبنده این که یا لیتنی کنتو مک، حسین جان کاش با تو بودم. عزیز بیننده، اگه میخوای این کاش ما و آرزوی ما واقعی باشه، اولا باید خوب امامو بشناسیم، دو محبت و عشق وافر و زیاد نسبت به امام داشته باشیم و این اطاعت و محبت ما رو ببره تو وادی اطاعت و تسلیم در مقابل امام، که یه جاهایی به خاطر اماممون پامون دلمون رو زیر پا بگذاریم. امام شهید رو ببین، دلشو خیلی جاها زیر پا گذاشت. شما فکر میکنی آقای ما 69 سال میخواست بره کربلا، دلش نمیخواست بره کربلا، به خاطر اینکه دین رو حفظ کنه ایستاد و از کربلا، از حج خانه خدا چشم پوشی کرد، ایستاد و خانواده خودش رو از خیلی از دنیا گرایی هایی که شاید عادی باشه شرعی باشه محروم کرد. به فرزندان خودش گفت کار اقتصادی نکنید، برای اینکه من میخوام رهبر جامعه دینی باشم. و از آقای شهیدمون یاد بگیریم اطاعت و تسلیم در مقابل امام عصر ارواحنا فداره.
انشاءالله که بتونیم در عمل تو مسیر حق قرار بگیریم و بتونیم که به اندازه خودمون اونقدر که توان داریم قدمی برداریم توی مسیر، و اگر ضعفی هم داریم که انشاءالله خداوند خودش عنایت کنه، آقای امام زمان خودش عنایت کنه، ضعف‌های ما رو برطرف کنه، ما رو بخرن، یا صاحب از زمان از شما باید بخوایم که ما رو خریداری کنید. ما عیب و ایراد خیلی داریم، اما با تمام وجود دوست داریم که در راه شما قرار بگیریم. از شما خیلی ممنونم استاد، زحمت کشیدید، لطف کردید، امروز تشریف آوردید، استفاده کردیم از کلام شما و همچنین شما بیننده های عزیز و ارجمند که برنامه خودتون عصر انتظار رو تا این لحظه دنبال کردید. تا هفته آینده که انشالله خداوند توفیق بده بازم خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
لند و بند نکس و هم و مسا و لب کن علاش بدلت دمو عدما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه، کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه، هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان، هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.